صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با محبوبه بیات، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محبوبه بیات از بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که بیش از 4 دهه در سطح اصلی فعالیت‌های هنرهای نمایشی ایران حضور داشت. او که از دانش آموختگان دانشکده هنرهای دراماتیک است، بازیگری و کارگردانی را از اوایل دهه 50 شمسی آغاز کرد و با بازی در فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد. او در بیش از 40 فیلم بلند سینمایی و 10 مجموعه تلویزیونی و نمایش بازی کرد و آثار مختلفی را هم به عنوان کارگردان بر صحنه نمایش برد. خانم بیات از اوایل دهه 90 شمسی ساکن پاریس در فرانسه است. با او درباره فعالیت‌ها و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. خانم بیات، الان فکر می‌کنم نزدیک به 8 سال هست که شما خارج از ایران هستین و از ایران خارج شدین. الان که این 8 سال رو می‌بینین و مجموع اتفاقاتی که تو این مدت افتاده رو، همچنان فکر می‌کنید که تصمیم درستی گرفتین در اون مقطع از ایران خارج بشین؟ با توجه به اینکه شما دست کم تو اون مقطع، اگر اشتباه نکنم، در حوزه تئاتر به نسبت پرکار بودید و نمایش مختلفی رو تون ماهای قبل از اینکه از ایران هم خارج بشین روی صحنه برده بودید.
من تنها چیزی که دلتنگم میکنه عاطفه هامه الان، وگرنه که از نظر شرایط، ببینید شرایط کاری ما اینقدر غیر قابل تحمل شده برای کسایی که نور چشمی نیستن که من هنوز بچه‌هایی که اونجا هستن بهشون فکر میکنم دلم خون میشه. یعنی شأن بازیگر به خاطر حضور یک مش آدم غیر حرفه‌ای در واقع وابسته و بیخبر از هنر باعث شده بود که حتی سطح پایین ترین آدم ها فکر میکرد که میتونه با بنده و امثال بنده روابط برقرار کنه. بی حرمتی ها دیگه کارگردان ها یاد گرفته بودن فحاشی کنن و اصلا من این خشونت رو در هنر نمیدونم. هنرمند یک ویژگی هایی داره. فحاشی یعنی چی؟ داد زدن و بی‌تربیتی کردن یعنی چی؟ بازیگرت خوب بازی نمی کنه، حتما انتخاب شما اشتباه بوده، حتما کارگردانی شما اشتباه، درستش کنید، داد کردن نداری.
یعنی در واقع شما از مناسبات حرفه‌ای حاکم شده بر فضای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به نوعی دل زده شدیم. نسبت به فضای سیاسی و فشارهای سیاسی و در واقع نظارتی تو اون مقطع به اندازه اون مناسبات در واقع احساس سختی
نمی‌کردیم. چرا؟ سیاسی که من به منبج طاغوتی بودم، حقوق من در اداره تئاتر قطع شد و از اداره تئاتر من بیرون اومدم، داستاناش طولانیه خیلی. فضای سیاسی که من از روز اول پادشاهی خواب بودم، مخالف انقلاب بودم و پنهونم نمی کردم. به همین دلیل نزدیکترین آدم های رفیق و همکار من دو خونه من می اومدن، گاهی می رفتن، بعد بیرون که منو می دیدن با یک فاصله سلام علیکم می کردن. من اینقدر که از همکارای خودم صدمه خوردم، از حزب‌اللهی ها صدمه نخوردم. در نهایت برادر منو وقتی اینا کشتن، یک نفر به من تلفن نکرد یه تسلیت ساده بگه.
خانم بیات، این نکته هایی که میگین، ولی به نسبت شما به خصوص در دهه های 60 و 70 بازیگر پرکاری بودید و کارنامه شما هم که نگاه میکنیم فیلم هایی بوده که در مواردی در واقع در ستایش از وقوع انقلاب سال 57 هست. بازی تو اون فیلم ها با این روحیاتی که داشتین و اشاره کردین از ابتدا پادشاهی خواهی بودین، اذیتتون نمی کرد؟ چگونه در واقع حاضر می شدید تو اون فیلم ها بازی کنید؟
مستلزم من که مطبقه میل من نبود، ولی عزیزم من یک زن تنها بودم موقع که انقلاب شد، مجرد بودم و حقوقمونم تو اداره قطع شد. من مسئول زندگی خودم بودم. من روزها هم والیو میخوردم بخوابم، چون یه دونه نون بربری نداشتم بخرم، میخوابیدم که نفهمم گرسنه‌ام. ولی مجبور شدم به خاطر اینکه به هر حال صابخونه کرایه‌شو میخواست، هزینه زندگی بود. حداقلی که من بخوام زندگی کنم با یه دم پختکم زندگی کنم، بالاخره این خرج داشت. حتی من رفتم دنبال شغلای دیگه، یک جایی رفتم منشی یک شرکت شدم، بعد مجبور شدم کیفم و روپوشم زدم زیر بغلم، از رو میزا و صندلیا پریدم در باز کردم رفتم بیرون، که یارو وقتی فهمید من هنر پوش بودم فکر کرد که من خیلی در دست رسم. حتی رفتم برای شغلای دیگه ولی جایی نبود که من کار کنم. مجبوریه به هر حال، همه آدم ها تو مملکت دارن کار میکنن. اینی که آدم ها دارن کار میکنن یا تعمدن بوق تبلیغاتی حکومت هستن خیلی فرق میکنی عزیزم.
در گفتگویی هم که پیشتر داشتین اشاره کردین که از همکاریم با آقای مسعود دهنمکی در فیلم رسوایی در واقع ابراز پشیمانی کردین، اما فکر می‌کنید چه فضایی در سینما و تئاتر ایران بعد انقلاب شکل گرفته که بسیاری از افراد برخلاف اعتقاداتشون مجبور به حضور در فیلم‌ها و آثاری میشن که به هر صورت میتونه جنبه‌های تبلیغاتی برای حکومت داشته باشه؟
ما کار دیگه که بلد نیستیم، کارمون همینه. اون مخابراتی مخالف سر کارش مونده، اون معلم مخالف سر کارش مونده، اون پزشک سر کارش مونده ولی مخالفه. وقتی یک شرایط زور و خشونت حاکم میشه، ناخودآگاه آدم بعدا وقتی ببینه تنهاست، یعنی یک گروهی همراه نیستن که بتونی یک اعتراضی بکنی. من تمام تظاهرات که راجع به نمیدونم حجاب بود، اول انقلاب، راجع به هرچی که بود، من تو جمعیت بودم، با تمام وجودم میرفتم، ولی حرف ما و سخن ما به جایی نرسید. مسئله چماقدارا بود، مسئله نمیدونم داستانای خشونتباری بود که اینا باهاش شروع کردن، و بعد از همه مهمتر نزدیکار دو همسایه های تو، خیلی هاشون من میدیدم مخالفم ولی چند دادن به این شرایط. و بعد زندگی تو باید بین مرگ و زندگی انتخاب میکردی در اصل، و بعد امید به این که خب حالا من زنده بمونم شاید بتونم کاری بکنم، شاید بتونم یک روزی یه چیزی رو تأثیر بذارم و تغییر بدم. و بعد هم شما کارنامه من رو نگاه کنید، من بیشتر کارام و همه خانوادگی و مسائل اجتماعی روزمره از انتخابای خود من اینجور کارا بوده، مگر اینکه یه جایی مجبوری به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدم یه پروژه رو قبول کردم. و بعد هم خیلی وقتا قصه قرار بوده مثلا مذهبی نباشه، عرفانی باشه، بعد خب میری سر کار میبینی یارو به خاطر سانسور و نمیدونم مشکلاتی که داره خط قصه رو تغییر میده. من از سریال های مذهبی و سریال های حکومتی رو شما ببینید، من توش نیستم، مثل اون امام رضا و امام علی و نمیدونم از این داستان ها، برای اینکه این پروژه ها تأثیر گذاریشون بالاست و من نمیخوام که اینا باشم. نمیدونم معمای شاه و نمیدونم چیزهایی که راجب خانواده پهلوی ساختن، من رسما گفتم من گوشت و خونم از پهلویه. من اینکه اصلا الان هستم به عنوان یک زن آزادی که میتونم رو پای خودم وایسم از پهلویه. من هرگز نمیتونم بیام توی پروژه وایسم به پهلوی خوش بدم.
شما هم تجربه کار در جریان اصلی سینما و تئاتر پیش از انقلاب رو دارید و هم بعد از انقلاب، به خصوص چند اثر شاخص پیش از انقلاب، فیلم های مثل گوزنها و فیلم پرفروش بسیار پرتماشاگر در امتداد شب. نکته هایی که در سالهای اخیرم به خصوص مطرح میشه مبنی بر این که فضای کلی و روحیه و صحبت اصلی حاکم بر آثار هنری پیش از انقلاب معترض بود، چیزی که به نسبت قابل توجهی در آثار بعد از انقلاب دیده نشد، و حجم فیلم‌های پروپاگاندا و همراه حکومت در زمینه‌های مختلف به شدت زیاد شد. چه اتفاقی افتاد؟ تأثیر سانسور بود یا در واقع روحیه خود سینماگران و آفرینشگران؟ یعنی چگونه میشد پیش از انقلاب ما فیلمی مثل گوزن‌ها رو داشتیم اما بعد از انقلاب نمونه چنین فیلم‌های معترض و منتقدی رو نداشتیم؟
اصلا شما بعد از انقلاب حق اعتراض نداشتید، مسئله سانسور و به خصوص اون شروع 57 و اون مصیبت 57 آنچنان، حتی من میتونم بگم یه نکته مثبتش هم بگم، اون دو سه سال اول به خاطر ترس از این ایدئولوژی اسلامی و مردم هم باور کرده بودن اینا مسلمانن، حتی به عنوان یک زن یک کمی آدم امنیتی بیشتری هم احساس میکرد، چون مردم اینقدر میترسیدن سراغ آدم نمیمدن. مسئله سر اینه که اینا فقط یکی دو سال یه سختگیری های سانسوری خیلی سنگین کردن، بعد قضیه خودین و خودی شد، برای یه گده بود برای یه گده نبود. خب اونی که براش اجازه نبود و تحت سانسور بود که نمیتونست اون کاری که دلش میخواست بکنه، اون یکی هم که اجازه داشت و امکانات داشت به خاطر اینکه جیر خور بود و تو روابط بود علیه کسی حرف نمیزد. بعد مسئله اینه که ما یک مشکل بزرگ بین در واقع روشنفکرامون یا هنرمندامون یا نویسندگانمون داریم و اون اینه که یک مشت آدم احساساتی که دنبال عدالت بودن، دنبال این بودن که دنیای بهتری در اطرافشون باشه، چون بسیار آدمای رمانتیک نمیدونم نازک دل آنچنانی بودن و رویایی بودن، چپ رو باور کردن و فکر کردن کمونیست ها میتونن یا سوسیالیست ها میتونن اون دنیای ایدئال رو براشون بسازن، به خصوص حزب توده که سرمایه گذاری سنگی میکنه و بسیار نفوذ داره. اینها در محیط هنری نفوذ کردن و منویات خودشون رو دیکته کردن.
خانم بیات، در کارنامه شما نسبت به مجموعه آثار سینماییتون، فیلم مسافران شاخص‌ترین اثر هست، همکاریتون با آقای بیضایی که برای اون فیلم هم نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم فجر هم شدید، به تازگی هم در کلاب هاست شما یاداوری هایی داشتید از اون فیلم و نامزدی در اون دوره و جایزه‌ای که به شما نرسید، از همکاری با آقای بیضایی میتونید بگید و همینطور فضایی که اون سال حاکم بود و جایزه‌ای که خودتون تو اون گفتگو گفتین که به نظر قرار بود به شما داده بشه اما نهایتاً به بازیگر دیگری داده شد؟
ببینید، کار کردن با آقای بیضایی آرزوی هر بازیگری تو ایران و برای منم یک فرصت و یه شانس خیلی جالبی بود و تجربه بالایی بود، برای اینکه خیلی وقتا کارگردان ها در واقع درک نقش و سطحی منتقل میکنن، ولی آقای بیضایی جوری برای تو نقش رو ترسیم میکنه که احساس میکنی خودتی و بعد مال خودت میشه. ولی خوشحالم بر این که فکر میکنم تونستم ثابت کنم که به من ظلم شده تو این سینما.
خانم بیات، حالا در مجموع الان این سالهایی که گذشته رو میبینین، از کارنامه کاریتون راضین؟ فکر میکنید قابلیت‌های هنری شما در مجموع، اون توانایی که داشتین، تونست به مناسب برسه و با نسلهای بعدی ارتباط برقرار کنین؟
ببینید، من خوشبختانه حالا تو فضای مجازی که میبینم یا حتی من تو پاریس که بودم تو خیابون مردم منو میدیدن، ایرانی ها ابراز احساسات میکردن، خوشحالم که به هر حال یادشونم هنوز و نسل جوان میدن کاره منو میبینن، میان نظر میدن توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک. البته اینا همه حسابای ما انقدر هی بسته میشه دوباره حساب جدید باز میکنیم، فالوورامون هم خوب میکنیم. میدونید که چه سانسوری در فضای مجازی هست، سانسور تو دنیا داره دیوانه میکنه. ولی من خوشبختانه از یه نظر تأثیر خوبی رو تماشاگرم داشتم، رو مخاطبم داشتم و اون اینی که میدونن من ایرانیم و بهشون فکر میکنم و دغدغه‌شون رو دارم. ولی من حتی قبل از این مصیبت 57 گرفتار دوستانی بودم که ما همه تقصیرها دو جامعه میندازیم گردن حکومت و شاه، ولی نمیگیم ما مردم خودمون چقدر آدمای بدی هستیم، ما همدیگر رو آزار میدیم، ما خدا برورامون خدشه دار میشه، بعد برای این که نمیدونم یکی از خودمون بهتر نباشه هزار رو توطئه میکنیم. من تو تمام زمینه ها پر از خاطرم، ولی خوشحالم به خاطر اینکه مردم باورم دارن و متوجه شدن که من توی جهت درست تاریخ پاسدم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.